أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولن أداهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. آقای هاشمی، من کار شما رو خراب نکنم، دوست دارم دو سه دقیقه اگه باشه چون شب آخر. استغفر الله ربی و اتوب الیه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما توفیق داشتیم به دنبال فهم اون قسمت از خطبه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، اون فرمایششون که آیه رو تلاوت فرمودن، ما آیه رو رفتیم دیدیم که آیه مخاطب کسانی هن که یعبدون من دون الله میپرستند، اما من دون الله میپرستند نه غیر الله. بعد گفتیم بریم آیات رو ببینیم. البته این مسیر مسیر ابداعی این شبا نیست، بحث رو من توفیق داشتم قبلا مسیر رو دیدم، برای ارائه داریم از این مسیر حرکت میکنیم. دیشب ما به این نتیجه رسیدیم که اساسا پرستش خدا یعنی چی؟ یعنی من خدا را میپرستم به فارسی میگیم یعنی چی کار میکنم؟ الان شما اگه بگیم من خدا را میپرستم یعنی چی کار داریم میکنیم؟ مثلا رو به قبله قرار بگیرید و سجده کنید پرستش خداست دیگه، نه؟ من میگم خب چرا این کارو میکنی؟ مگه خدا توی خونه کعبه نشسته؟ خب اونوری برو. چرا سجده میکنی؟ دراز بکش، خودتو بزن. چرا رکوع میکنی؟ میگم اینا رو خدا به من گفته توسط فرستادش. پرستش خدای متعال اگه به معنای اظهار خضوع و ذلت و محبت و تسلیم و اینها در برابر خداست، این یه شکل متعین ظاهری پیدا میکنه. ببینید شیطان مشکلی داشت، گفت من به آدم سجده نمیکنم ولی به توی خدا سجده میکنم، یه سجده میکنم که استقبال نکرده باشه. روایت هست دیگه، شیطان تو بر من تعیین تکلیف نکن، عبادتی من حیث اورید، اونی که من میخوام اسمش عبادته نه اون که تو میخوای. ببینید بعضی از جوانایی که این دور زمان اشتباه میکنن، میخوان متدین باشن، خیلی مثلا با تقوا باشن و اینا، بر خودشون یه دین جدید میسازن، یه سری مثلا کارهای مستحب انجام میدن، پدر رو ول میکنن، مادر رو ول میکنن، احترام به اونها، بزرگ داشتن اونها، کمک به دیگران، بعد زندگی میکنه اصلا همسر رو آدم حساب نمیکنه، چه زنش چه مردش. در اینکه شما روایات رو ببینید اصلا متعجب میشین، اصلا فکر میکنید خانه عبادتگاهه، اصلا فکر میکنید ازدواج یکی از مناسک بزرگ دینیه، اینقدر توش روایت ما داریم. یعنی ما سوا میکنیم دیگه، یعنی اقیم الصلات رو میاریم این طرف، انکحو رو میبریم اون طرف. این که ان تصوموا خیر لكم یا کتب علیکم الصیام رو میاریم این طرف، کلوا و اشربوا رو میبریم اون طرف. بابا میتونی بخوری عبادت حساب شه، میتونی بیا شامی عبادت حساب بشه. چرا نه علکی بسازی؟ چون خدا گفته، درستی یا نه؟ میتونی خوش برخورد باشی، میتونی ببخشی، میتونی احسان کنی، میتونی انفاق کنی، همه رو خدا گفته دیگه. تو روایت ببینید یکی از مصادیق انفاق اینه که آدم تو زندگی خودش خرج بکنه. ما نمیفهمیم که این عبادته. خدا رحمت کنه یکی از علما رو که من ازدواج کرده بودم، هنوز نرفته بودم توی زندگی، گفتش فلانی حواست باشه هر وقت میری خونه یه چیزی با خودت ضرب میوه یه چیزی بخر ببر. گفت نده دست کسی ببره کسی بخره، گفت خودت این کار رو بکن. گفت روایت رو خون، من دیدم کسی که باری رو داره حمل میکنه به طرف خانه برای اهل و عیالش، رو بال ملائکه داره راه میره. درسته؟ کسی هم که به طلب علمی رو بال ملائکه را میره. ببینید این مدل عبادت سازی های مندرآوردی که یه نمونهش میشه وسواس، که نه دلم آروم نمیشه، اینو پاک نمیدونم. ببین قرار نیست دلت آروم شه، قرار مولای تو بگه قبول کردم یا نه، درسته؟ خب این اگه حالا یه موقع ما خطا میکنیم، سهو مرتکب میشیم، ادعایی هم نداریم، یه موقع مکتب آفرینی میکنیم. دقت فرمودین؟ ما یه چند شبی که توفیق داشتیم تو فاطمی بحث داشتیم، اونجا آیات قرآن رو خوندیم، چند تا آیه، همه دیدن طاغوت مقابل الله. دقت کنید، فی سبیل الله، فی سبیل طاغوت. اصلا ما فکر می‌کنیم طاغوت مثلا یک کسی مثلا میان جمعیت همونه، منتها ادعای خدایی میکنه، جای خدا میشینه، میگه حکم اینه. ببینید تو کربلا به هیچ عنوان شما هیچ توجیهی برای رفتاری که اونا کردن، نه به لحاظ قرآنی، نه به لحاظ حدیثی، حدیث فریقه، نه به لحاظ سیره، نه به لحاظ عقلی، به هیچ وجهی اونجا شما توجیه پیدا نمی کنید. خب حالا توجیه پیدا کردین، خوبه، میگم عمر سر تو دعوا داری، خب بار با محسن بجن، اینا رو چرا کشوندی؟ بعد به اینا میگیم شما برای چی اومدین تو این دعوا دخالت کردین؟ آقا من با همسایه بغل دعوا دارم، به شما میگم بیا بزن اونا رو بکش، خب شما چرا گوش میکنی؟ درست شد؟ یعنی تحت امر کی؟ امیر. خب دیگه ببخشید عبادت به چی میگن؟ وقت میدونی فاجعه کجاست؟ فاجعه اینجاست که این کار رو انجام میدن، یتقربون، تقربون به جو بدمه. این بدبختی اینجاست، این شرک مال اینجاست که من دون الله بیان میکنه، یعنی الله هست، کنار الله هم شرکای هستن، اونها بگن ما از این طریق به خدا میرسیم، این میشه اصل مطلب عبودیت من دون الله و شرک و چیزی که اتفاق افتاد. و خب خیلی هم طبیعیه دیگه که یزید بیاد بگه اشیاخ و بزرگان و پدران ما که تو بدر کشته شدن، ای کاش بودن میدیدن که چجوری انتقام گرفتیم، یعنی همونایی که اونجا مشرک بودن، ای کاش میدیدن ما اینجا چجوری از اینا انتقام گرفتیم. خب یعنی ما مشرکیم، اینا مؤمن دیگه، دیگه از این ساده تر. حالا من چند تا آیه خدمتتون بخونم، آیاتو با هم مرور میکنیم، بعد نتایجشو من عرض میکنم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره اعراف آیه 70. تو این سوره و مثلا توی سوره هود با چند تا سوره دیگه هست که داستان انبیا تقریبا هی تکراری، مثلا فرض کن برای صالح، برای هود، برای نوح اومده، بعد اینها رو هی ببخشید برای حضرت صالح و نوح و اینها آمده، اینا رو با یک تقریبا با یک جملات، یعنی عبارات تقریبا مشابه خدای متعال آوردن کنار هم. ما تو بعضیشو میخونیم. وقتی که میگن الله تعبدوا الا الله، بیان که لا نعبد الا اياه، میگن قالوا اجتنا لنعبد الله، قاره دیگه آمدیم که شما خدا رو بپرستید. خب ما که مشکلی نداریم، اما اجتنا لنعبد الله وحده، فقط اونو بپرستیم. و نظر ما کان یعبد آبا اونا، و اونایی که پدران ما میپرستیدن و اونا رو بزنیم کنار. نظره یعنی کنار بگذاریم. نه، باز در سوره دیگری، سوره هود آیه 62، اتنهانا قالو یا صالح قد کنت فینا مرجوون قبل هازا، با ما یه امید داشتیم تو به تو، تو آدم مطرح و درست و خوبی بودی تو جامعه. اتنهانا ان نعبد ما یعبد آبا اونا، ول کنیم اونا رو. بعد تو همین سوره هود دقت کنید، قالو یا شعیب اصلاتوک تأمرک ان نترک ما یعبد آبا اونا، عبادت تو، اون چیزی که تو آوردی، اینه که ما خدایان پدران رو ول کنی، اونا که میپرستیدن. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، خیلی عجیبه ها، یا یا اینکه تو اموالمون هر جور دلمون میخواد خودمون دست ببریم. این چی میفهمی؟ میفهمین العبد و ما فی یده کان لمولا. اینا و اموالشون در اختیار مولاشون بوده. خیلی ساده است دیگه. چیه اومدی شعیب به ما میگه اموالمون خودمون دست ببریم، چه کار خواستیم بکنیم؟ مال ما نیست که، ما کار میکنیم میدیم به اون کسی که میپرستیم، او باید تصمیم بگیره ما چیکار کنیم. دیدین تو بعضی از آیات قرآن در مورد اینکه کدوم مثلا کدوم مدل از کدوم چارباو میشه خورد، کدومو نمیشه خورد، کدوم حرام میشه، کدوم حلال میشه، کدوم برای کی حلاله، بعد قرآن میگه همه رو داریم میسازین، هیچ کدوم اینا رو خدا نگفته. باز در سوره ابراهیم وقتی که اون بحث ترک بت پرستیه میگن توریدون ان تصدون اما کان یعبد آباؤنا فاتونا به سلطان مبین. بابا اب نداره، تو اومدی داری میگی که ما خدایانمون رو ول کنیم، خدایان پدرانمون رو. خدایان میگم دیگه فکر نکنید یعنی بت، یعنی هر چیزی که من اون رو بر خودم سوار کردم. حالا آیه رو دقت کنید، این آیه 10 سوره ابراهیمه. خب اولش فرمود قالت رسولهم اف الله شکن فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم بیؤخرکم الی اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. اومدن گفتن، تمام رسول می اومدن میگفتن در خدا که شکی نیست، بیان بریم خدا ببخشه شما رو، تاخیر بندازه عذابو. میگن که بابا شما که بشری مثل ما هستید، ببخشید بقیه اونایی که میپرستین چی هن؟ میگه بشر مثل ما نیستن، میگه چوب نیستن، میگه اگه چوب هستن که بدتر از مان. که تو قرآن داره، حالا داریم آیشو، یه ده از اینا جن رو میپرستیدن، یه ده ملائکه رو میپرستیدن. من توفیق داشتم داستان هست نوح رو چندین جلسه بر مبنای آیات قرآن میگفتم، اونجا خیلی صریح هست، روایت هم هست. یه عده‌ای آدم خوب تو قوم اونا بودن، از دنیا میرن. اینا برای بزرگ داشته اونا و اینکه خاطر اینا بمونه، از اینا مجسمه‌شون رو میسازن. بعد کم کم اون خاطرات فراموش میشه، اینا میشن بت. توجه کردین؟ میشن نماد یه سری چیزای خیر و خوبی و بت. ملائکه توی ذهن اینا اربابند، مثلا دریا، طوفان، خوشسالی. خب ما که شکی نداریم خدا، اونا مدبرات امر خدا، خدا به اونا امر میکنه، اونا این کار رو انجام میدن، درست یا نه؟ باران میاد، خوشسالی میشه، هرچی. اینا اونا رو میپرستن، به خدا مستقیم کاری ندارن. خدا هم نگفته اینا رو بپرستی. بعد میگن که برای ما یه سلطان مبین بیارید. اونا میگن که این ابراهیم آیه 10 بود، توریدون ان تصدون اما کان یعبد آبا اونا فتونا به سلطان مبین، یه سلطان آشکار. قالت لهم رسولهم، اولش هم آیه قبلم همین بودا، اننا الا بشرون مثلكم. خب شکی توی نیست، ما مثل شما بشریم. ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، خدا بر ما منت نهاده. و ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن الله. بابا نشان بندگی ما اینه که ما سلطان نداریم که خودمون بیاریم، که خدا باید بگه ما بگیم چشم، کار دست خداست. بعضی فکر میکنن چرا انبیا این حرکتو نکردن، چرا رسولان این کارو نکردن. بابا اینا اومدن میگن ما بنده خداییم دیگه، نه اومدن میگن تو گوش من میزنی تو گوشت میزنم. اینا اومدن میگن تو گوش من زدی، خدایا بزنم یا نزنم، بزنم میزنم، نزنم نمیزنم. و ما لنا الا نتوکل، بعد هستش و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمن به خدا توکل میکنه. و ما لنا الا نتوکل علی الله وقد هدانا سبلنا و لنصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المؤمنون متوکلون. ببینید اینایی که با انبیا درگیرن، چرا خدای تک و خدای آبا اونم کنار بذاریم، اینا میرن توی این وادی که پیامبران اذیت میکنن، میکشن، آزار میدن. میان ما ماموریم صبر کنیم. و قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، یا بیرونتون میکنیم یا باید به ملت و دین ما درآیید. یعنی شما فکر نکنید اون که دین پیغمبرانو نپذیرفته قرآن داره میگه، یه سری آدمای مثلا روشنفکر رو مثلا تو خود طلاق خودشونن میان ما ایمان نمیاریم، اشتباه داریم میکنیم. من اینو چند بار عرض کردم، ببینید این که تو رساله هست کافر نجسه به حکمی که میدن، میگیم کافر کیه؟ میگه کافر کسیه که به پیغمبر مثلا اعتقاد نداره، به خدا اعتقاد نداره، درسته؟ گوش کنید، این نجسه، ولی کافر قرآن این نیستا. قرآن که میگه کفرو، نمیگیم حکم خلاف قرآنه، نه، لفظو شما دارین یکسان میگیرین. اونایی که تو قرآن کفرو یعنی دارن اقدام میکنن به یه چیزی در مقابل فرستادگان الهی، نه همجوری ریلکس نشستن میگن به ما کاری نداشته باشین، اذیت میکنن، از دیارشون اونها رو بیرون میکنن. در آیه 17 سوره یونس، فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، ظالمتر از اون کسی که به خدا به دروغ افترا میبندد کیست؟ او کذب به آیاته. کذب معناش قبول نکردن نیست، یعنی میاد میگه آیات خدا دروغه. ببین مردم عوام که دنبال دنیای خودشونن، خیلیشون کاری ندارن، میگن من با آیات قرآن چی کردم، اصلا نمیدونم چی هست. بعضی ها میخوان میگن دروغه، شبهه رها میکنن توی اینترنت، توی ببخشی فضای مجازی، اصلا میپرسیم برای چی این کار میکنین، چی بهتون میدم؟ بعد ادامه آیه، و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، باش، و یقولون ها اولای شفعاء اونا عند الله، میگن اینا شفیعان ما نزد خدا. که میگم شرک، شرک، یعبدون من دون الله یعنی الله قبول داره، یعنی این، یعنی مسیر رسیدن به الله و عبادت الله، این مسیری که ما درست کردیم، اینا شفعاء ما. قل اتونب به اون الله به ما لا یعلمو ما فی السماوات و الافر از سبحانه و تعالی اما یشرکون، چیه؟ میخوان خدا رو آگاه کنین از چیزی که خدا در آسمان و زمین آن را نمیداند. اینجوری باید ترجمه کنین، خدا آن را در آسمان و زمین در علمش قرار نداده، هم چیزی نیست. دارین به خدا تحمیل میکنین؟ در سوره نحل آیه 73 فرمود، و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات و الارض والارض شیئا ولا یستطیعون، هیچ کاری ازشون بر نمیاد. سوره فرقان آیه 17، بسم الله الرحمن الرحیم، و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله فیقول انتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل، اونایی که مورد عبادت قرار میگیرن ازشون پرسن شما گمراه کردین اینا رو؟ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک اولیاء ولکن متعتهم و آباءهم حتی نسوا الذکر و کانوا قوما بورا. یعبدونه اینجا چیه؟ اتخاذ ولیه، یعنی سرپرست، بالا سر. سوره سبع رو بخونم، آیه 41، قالوا سبحانک انت ولینا من دونهم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. اگر شما کسی رو پیدا کردید که با ارتباط با جن تونست کار براتون انجام بده، اگر رفتین سراغ اون خدا رو ول کردین، میشه یعبدون الجن. که تو دنیا مرسومه این الان، تو کشورهای دیگه شما فکر نکن اونا پیش رفتن همیشه دارن فکر میکنن، نه، این خبرها نیست. خرافی تر از من به مراتب، یعنی حالا ما که خرافی نیستیم انشالله. باز در قرآن میفهمد، و یوم ینادیهم فیقول این شرکایی الذین کنتم تزعمون، اون شرکایی که برای ما ساختین، برای من خدا ساختین، کجا؟ بعد دوتا آیه بدتر، وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم، میگن بابا ما شما رو واسطه خدا کردیم، کجا در رفتین؟ چرا هیچکی نیست؟ و رأوا العذاب ولو انهم کانوا یهتدون. ادامه آیه، سوره زاریات آیه 56، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی مرا، لیعبدونی، ما اريد منهم منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون. چه ربطی داره با آیه قبل؟ ما و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. بعد میفهمد و ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمونه يطعمونی ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. یعنی خدا اونیه که نه غذا میخوره نه از تو میخواد که بهش غذا بدی. درسته روایت ما داریم هرچی مخلوقه نیاز به تغذیه داره، نه حالا غذایی که ما میخوریم، ما فقط خداست، خواب خوراک نداره. خب دقت کنی، میگه تو که میری برای این بت قربونی میکنی، اگه این یه چیزی میخوره این که خدا نمیشه، که خدا نمیشه که. ببینی بعد و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون ها، ببینی ملاک و ما اريد منهم منهم من رزق. اینقدر آیات قرآن روشنه، اینقدر روشنه، اینقدر روشنه. منتها بالاخره گاهی موقع ما جوونا، من دیگه پیر شدم ولی ما جوان علاقه داریم فقط موبایل دستمون باشه همجوری پرسه بزنیم. قبلا میگفتن یه عده تو کوچه ها ویلگردن، بعد پدر مادرم گفتن با مثل این ویلگردا نشینا. الان هممون، من خودم میگم همه ویلگردیم، تو دیگه راه رفتن نمیخواد، تو همین صفحه موبایل ویل میگردیم، میچریم برای خودمون، عمرمون رو ضایع میکنیم. این ور چه خبر، اون ور چه خبر. سوره مریم آیه 42، اذ قال لعبیه یا عبته لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. چرا یه چیزو میپرسی که نمیشنود نمیبیند نه اصلا کاری برات انجام میده؟ بعد آیه 44 میفهمد یا عبته لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان عبادت نکن، قبلش هم که فرموده بود. حالا ببینید آیه رو ببینید، دقت کنید، این آیه 44 بود خوندیم، یا عبته لا تعبد الشیطان، بعد فرمود یا عبته اینی اخاف و ان یمسک عذاب من الرحمن. بحث رحمان آره، این خودش توضیح داره، چون کانه لرحمان عصی. یا یه وقت میگفتیم که مثلا نسبت به خدای منتقم اسیانگره، میگفتیم حالا براخره ناراحت شده، خدای رحمان. خب بعد میفرماید که پدر جان من میترسم که یه عذابی از جانب همون خدای رحمان، رحمان رحمان که همیشه رحمتش واسه است، از جانب اون یه عذابی برسه به چشیا. چیه؟ فتکون لشیطان ولی یا بشی یاور شیطان. این عذاب خداست، دقت میکنید؟ یعنی تو اگه شیطانو پرستیدی کم کم میشی یاور شیطان. نکن این کارو. ببینید فضای عبادت چیه؟ فضای همش اطاعته. خب من آیاتو تمام بکنم، البته اینجا باز آیه هست، اگر دوست داشتین خودتون میتونین سرچ بکنید در آیات. من توفیق داشتم، حالا غیر از اینکه تمام آیات عبادت رو توفیق داشتم قبلا مرور کرده بودم، برای اینکه خدمتتون برسم مجدد این توفیق نصیبم شد و واقعا عجایبی در آیات قرآنه. شما توفیق داشته باشیم قرآن بخوانیم کم، مستمر، آرام و در محضر امام زمان علیه السلام و حضرتشون بخل ندارند. هر کس مؤدبانه و بدون پیش‌فرض در محضر امام زمان قرآن بخواند، حضرت نورشو به اون نور معرفت و مرحمت. اما این معناش نیست که فردا میتونه بیاد بگه من آقا رفتم قرآن خوندم میام تفسیر میگم. نه نه، خودش نورانی میشه، میفهمه تو زندگی چجوری باید عمل بکنه. خب عرضمو جمع بکنم، جمع بندی بکنیم. عبادت خدا از اون مسیریه که خدا میخواد. خدای متعال در اون داستان شیطان که گفتش که من سجده نمی کنم به آدم، ولی به تو سجده می کنم. فرمود که روایته که خدا گفت عبادتی من حیث اورید، میخوای عبادت منو بکنی اونی که من میگم، لا من حیث اورید، نه اون که تو میگی، تو به من سفارش نده. درسته؟ حالا اگه یه کسی یه دینی تأسیس کرد، یه دین تأسیس کرد، خوب این مراحل رو دقت کنید. ببینید یه موقع از یه نفری شما رو اومده دیار تو غصب کرده، اومده فتح کرده، کودتا کرده، تو شدی یه شهروند، اون دستور میده شما هم عمل میکنی، میگه خیابون اینوری برین، اونجا رو نرین، این کارو بکنین، این مالیاتو بدین، شما میگه خب چاره نداریم. درسته؟ یه موقع از شما رو به معصیت خدا دعوت میکنه، ولی کاری نداره معصیت خداست، اصلا دین نداره، طرف دین نداره، میگه میخوای دانشگاه بیای نمیتونی حجاب داشته باشی. خب شما میتونی دانشگاه نری، میتونی اگه لازمه دانشگاه بری شهر تو عوض کنی، کشور تو عوض کنی، چون تو قرآن دیگه نرزی واسه فتوحاجی روفی ها. درسته؟ یه موقع است میاد فتح میکنه، خوب دقت کنید، میگه دین اینه، خوب دقت کنید، میگه دین اینیه که من میگم، خدا به این راضیه، خدا گفته این کارو بکنید، این که دیگه افتضاحه دیگه، این افترای به خداست، گمراه کردن مردمه. این چیزی که به فرعون قرآن میگه از زبان حضرت موسی علیه السلام، عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو کردی بندگان خودت. میگه چیکار کرد فرعون؟ و انا ربکم الاعلی، هر چی من میگم همون کارو بکنید. به ساحران گفت چرا ایمان آوردین بدون اجازه من؟ آب میخوری بعد من اجازه بگیری؟ یعنی چی؟ درسته؟ یه نفر این که افترا بر خدا بسته کذبن و همین سر جای خودش، حالا یه نفر میاد بر سفره‌ای که توسط رسول خدا پهن شده، بر اون چیزی که مال رسول خداست، اون دین ساختگیشو میاد با این برند و اسم تو حلقوم مردم میکنه. این عذابش اشد ضعفین من العذابه. دین که ساخته هیچی، پایینش نوشته قال رسول الله. اینی که تو اون روایتی که بنی امیه از منبر پیغمبر بالا می رفتن به صورت بوزینگان، منبر منبر پیغمبره، بنی اونو وسیله قرار دادیم برای بالا رفتن و فریب مردم دیگه. ما بالاتر از این، بالاتر از این جرم، بالاتر از این گناه، بالاتر از این هیچی تو عالم نمیتونین تصور کنین. این میتونین تصور کنین. ببینید خدای من اینطوری بگم، خدای ببخش، بگین خدایا ببخش، خدای من اینطوری میگم، خدای خیلی زحمت کشتی، 124,000 پیغمبر همه رو آوردی، نفر آخرین خاتم الانبیا هم آوردی، همه چیو فراهم کردی، مراقبت ازش کردی، قرآنو نازل کردی، قرآنو گفتی انا له لحافظون، بعد گفتی این پیغمبرم مواظبین و الله یعصمک من الناس، امیرالمومنینو فرستادی، همیشه پیغمبر نسبت به امیرالمومنین گفت گفت گفت، همه جا معرفی کرد، تو قدیر گفت، همه جا گفت، اول دعوت گفت، تو منابع اهل سنت اصلا پیغمبر گفتن که من پیغمبرم، همونجا هنوز اصلا اسم نپذیرفتن، ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاس مولا و اتیو. ببین ببینید تو منو به اهل سنت، این کتاب درسی راهنمایی بود قدیم، پاورقی هم زده بود سیره ابن هشام کامل ابن اسیر مولا اهل سنت، روز اول گفت، روز آخر گفت، روز قدیر گفت، همه جا گفت، بیعت گرفت، بیعت دست، زبان، همه جور گرفت، همگی تک، همه اینا رو کرد، بیعت با خود رسول خدا، بیعت با امیرالمومنین، همه اینا رو. آخه بعضی گفتن خب چرا رسول خدا محکم کاری نکرد دیگه، چیکار میکرد؟ ببین خدا یه حبیب داره، خدا یک نفر رو داره که کلامشو به او سپرده، کلام الله. تمام اهل بیت به اعتبار رسول الله هم تعریف میشن، درسته یا نه؟ و محور اینها قلب پیغمبر است و روح پیغمبر، هم فاطمتو و ابوها و بعلها و بنوها، درسته؟ بر این مدار میچرخن. و ذریه پیغمبر به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، چون اونا طراحی کرده بودن که بتونن از پیغمبر دخترانشون پسردار بشن که سیستم پادشاهی اونا کار رو به دست بگیرن. آقا ما مزاحم شما نیستیم، شما تشریف دارین؟ خیلی ببخشید، معذرت میخوام. حلال بفرمایید، خدا حفظتون کنه. عرض میکنم خدمتتون که اینا خیلی تلاش کردن. خدای متعال، حالا دیگه من نمیخوام آیاتشو بخونم، خدا گفتش که تو قرآن ها، تو قرآن که اینها عقیمن، اینا توطئه کردن که بچه دارشن، پسر دارشن، میگن پسر پیغمبر مال ماست. این که هیچ. از حضرت پرسیدن که چرا حضرت زهرا سلام الله نامشون فاطمه است؟ شنیدین خیلی روایت در بچه تسبیح، یکی از وجوهش اینه که عرض میکنم. حضرت فرمودن بعد از این که فاطمه زهرا سلام الله علیه متولد شد و فرمود حضرت که ذریت و کل نبی فی صلبه، ذریه پیغمبر تو صلبه است، ذریه من از طریق امیر المؤمنی و حضرت صدیقه میاد منتشر میشه، با آمدن حضرت زهرا سلام الله علیها که شد فصل الخطاب، که شد مبدأ اوصیا، که شد ام الائمه، که شد اون کسی که اوصیا پیغمبر و جانشینان از فرزندان اوین، دقت کنید اونایی که طراحی کرده و سهمی داشته باشن همه ناامید شدن. لذا گفتن فاطمه یعنی امید اونها رو قطع کرد، تمام توطئه اونها رو از بین برد، برای اینکه برای این اسمش، نام حضرت، لقبش، این اسمش شد فاطمه. درست شد؟ خب عرض به خدمتتون که اینا هیچ کار نتونستن بکنن دیگه. خب حالا کم کم متوجه میشین که چرا با حضرت زهرا دشمنی دارن، حالا متوجهشون چرا با امیرالمومنین دشمنی دارن دیگه. پیغمبر خدا همه این کارا رو کرده، خدا حبیبش رو فرستاده، خدای ببخش، خدا گفته با من غیر از این اصلا کسی رو تحویل نمیگیرم، لا حبیب الا هو و اهله. خب خوب گوش کنید، یه عده اومدن دور این پیغمبر لانه کردن منافقانه که بعدن انقلبتم علی عقابکم، ولی با برند رسول الله. وقت شما هرس میخوری میگی چرا دنیا نسبت به اسلام بدبینه، تروریست میدونه اسلام. خب چرا ندونه؟ من از شما میپرسم، شما اگه مسلمانی رو این میبینید، تاریخ اسلام هم بخونید، جز ترور، کشتن، سرشیه بردن چیزی میبینید شما؟ اسلامی که معرفی شد تو دنیا با این تبلیغات. ببینم بدتر از این کار و زشتر از این کار در پیشگاه خدا چیه؟ هر چی خواستین بشینید فکر کنید، پیدا نمی کنید. خدای ببخش من نمیگم. ببین خدا رو بی آبرو کردن، نظام نبوت رو بی آبرو کردن، پیغمبر رو بی آبرو کردن، قرآن رو بی آبرو کردن. اومدیم میگه من وصی پیغمبرم، میگه این آیه چیه؟ میگه نمیدونم. مسخره کردی؟ اینی شما مسلمان ادعا میکنید که امیرالمومنین میاد نجات میشه، این چه دینی که معرفی شده به دنیا؟ من فکر نمی کنم اگه به ما معرفی می شد اینجوری ما می پسندیدیم. پناه بر خدا. این میشه عبادت، عبادت خدا، یعنی به بهانه عبادت خدا شرکا رو چسبیدن. دقیق فرمودین؟ خدا که اگه خدا رو قبول دارین که خدا شرکا نمیخواد که. شرکا مهمه. ببین میگه خدای وحده مهم نیست. نه بود الله وحده به درد نمیخوره. برای چی به درد نمیخوره؟ چون از شرکای من. ول کن خدا رو، ما نمیدونیم شرک چیه. امام صادق علیه السلام فرمودن بنی امیه نذاشتن مردم مفهوم شرک رو بفهمن، مانع شدن، برای اینکه هر وقت خواستن مردم رو بر شرک در واقع بیاندازن و شرک رو بر اونها تحمیل کنن. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمید. آقا من چند دقیقه بخونم و در خدمتتون باشیم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم. هنگامی که امیرالمؤمنین علیه السلام پیکر پاک حضرت فاطمه سلام الله علیها را در قبر گذاردند. حضرت وقتی شب میشه بنی هاشم میگن اون تعدادی که اسم هاشم رو باید میگن بیان، در واقع ببخشید پیکر مطهر حضرت رو بیرون میارن، نماز میخونن تو دل شب و در واقع اون مراسم خاک سپاری تو دل شب انجام میشه و حضرت چند تا قبر دیگم میکنن که معلوم نشه چیه داستان. هنگامی که پیکر پاک حضرت را در قبر گذاردن فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، سلمتو که ایتها الصدیقه الی من هو اولا بک منی، ای صدیقه تو را تسلیم کردم، برگرداندم به اون کسی که او سزاوارتر از من است به تو، یعنی پدرت. و رضیت لک بما رضی الله تعالی لک، و اون چیزی که خدای متعال برای تو پسندیده است خدا اراده فرمود، من راضیم. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، از خاکیم به دل خاک میریم و دوباره از این خاک سر بیرون می آوریم. هنگامی که امیر مؤمنان علیه السلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را دفن کردند و قبر را کاملا پوشاندند، گرد و خاک قبر را از دست افشاندند. روایت میگه حضرت همین که اینجوری کردن حاجب الحزن، یعنی همه غم دنیا رو دل حضرت ریخت، یعنی تموم شد. به ناگاه غم و اندوه آن حضرت به هیجان آمد، اشک از چشمان مبارک امام سرازیر شد، بر گونه هایشان جاری شد، رو به قبر پیغمبر خدا کردن، السلام علیک یا رسول الله، انی، السلام علیک، ان ابنتک و حبیبتک و قرت عینک و زائرتک و البائدت فی الثراب بقیعک المختار الله لها سرعت اللحاق بک، اون کسی که خدا برای او در واقع به سرعت ملحق شدن به پدر را خدای متعال اختیار کرد. قل یا رسول الله ان صفیتک صبری و ضعف ان سیدت النساء تجلدی، خدای دیگه کم آوردم، طاقتم تاق شد، دیگه نمیتونم کاری بکنم. قد استرجعت الودیعه، اون امانتی که من دادین من برگردوندم، و اخذت الرهینه و اختلست الزهراء، این که ودیعه رو برگردوندم، این جمله رو که آدم میخونه بی اختیار میره کربلا، اونجایی که حضرت زینب سلام الله علیها تو اربعین میان کنار قبر امام حسین علیه السلام، میخوان بگن که من تا اونجایی که تونستم در حفظ فرزندان تو هرچه داشتم در توان انجام دادم، اما نشد که نشد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمان قلبین ینقلبون.